کشور دیگری در این موقعیت واقعیتش قرار نداره. مرزهای طولانی دارن، امنیت دو تا طرف با هم وابسته هست. اگر شما خاطرتون باشه در دورانی که کنفرانس بن اول شکل گرفت، قبلش این ایرانی ها بودن که در واقع اومدن اون اجلاس قبرس رو سازماندهی کردن و تونستن گروه های مختلف رقیب رو در یک جا جمع بکنن و مسیر رو باز بکنن برای سازمان ملل که ابتکار ملل بگیره و بیاد اجلاس بن اول رو سازماندهی بکنه. این تجربه الانش هم به نظر من قابل تکرار هست، به این معنا که ایران میتونه با توجه به موقعیتی که داره، با توجه به ارتباطاتی که با همه طرفا میتونه ایجاد بکنه، مجددا یک راهی رو باز بکنه برای اینکه سازمان ملل مجددا بیاد یک کنفرانسی مثل کنفرانس روم که هم کشورهای بزرگ توش دخالت داشتن، هم کشورهای منطقه‌ای و دنیا اسلام توش حضور داشت و هم جناح‌های مختلف رقیب در داخل افغانستان هم توش نقش پیدا کردن. به نظرم میاد که این فرصت برای ایران هست، اگر شرایط مساعد بشه میتونه این حرکت رو مجددا به صلاح انجام بده و چیزی نظیر همون کنفرانس قبرس رو به عنوان مقدماتی مطرح کنه و به صلح و ثبات افغانستان جنبه واقع بینانه تری بده. چون که واقعیتش اینه که اون چه در دوحه گذشت به دلایل مختلفی به بنبست رسید، اگر نگوییم که شکست کامل خورده و همچنان ممکنه ادامه پیدا بکنه، ولی واقعیتش اینه که چون کشورهای مثل ایران دور زده بودن و حتی دولت کنونی افغانستان دور زده بودن و فقط معامله بین طالبان و امریکا صورت گرفت، از همون ابتدا معلوم بود که این محکوم به شکسته.
حمایت تهران از مذاکرات صلح در افغانستان در حالی است که ایران در اجرای پروژه‌های متعدد زیرساختی، راه‌های ارتباطی و دسترسی‌های تجاری این کشور نقش مهمی داشته. ایران برای کمک به اقتصاد و معیشت افغانستان تسهیلاتی از جمله دسترسی آسان به آب‌های بین‌المللی و هند از طریق بندر راهبردی چابهار را فراهم کرده. احداث راه آهن خاف هرات و تسهیل دسترسی به مسیرهای ترانزیتی ایران از گام‌هایی است که در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور برداشته شده. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران در خصوص خط ریلی خاف هرات که قرار است چند روز دیگر افتتاح شود گفت این پروژه نقش مهمی در افزایش مراودات برون مرزی و ترانزیت کشور و گسترش روابط اقتصادی دولت‌های ایران و افغانستان دارد. وزیر راه و شهرسازی ایران پیش بینی کرد با اتصال راه آهن خاف ایران به هرات و مزار شریف افغانستان سالیانه 3 میلیون تن صادرات محقق شود. با بهره برداری از این پروژه که با حمایت و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های بار و مسافر و مقصد افغانستان و از مبدأ این کشور و همچنین به سایر مقاصد اهم از کشورهای همسایه اروپایی و اقیانوس هند فراهم می‌شود و به این ترتیب یک راه جدید ترانزیتی از غرب افغانستان از طریق راه آهن به بنادر دریایی جنوب ایران وصل می‌شود. در رابطه با روابط اقتصادی ایران و افغانستان بشنویم تحلیلی از سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی.
خب البته افغانستان و ایران بنابر نزدیکی و همچنین هممرز بودن میتونن مزایای در تجارت بین‌المللی نسبت به کشورهای دور مزایای اقتصادی بهتر و بیشتر داشته باشند. خب سهولت انتقالاتی، زمینه‌های به طور مثال فرهنگی و همچنین مراوداتی که گرفته در طول تاریخ و این زمینه‌ها برای تجارت زمینه بسیار مساعد فراهم کرده و دقیقاً همون رقمی که فرمودین، بله ایران، جمهوری اسلامی ایران مرزهای خود برای افغانستان باز گذاشته. اخیراً روابط اقتصادی افغانستان ایران با گشایش بندر چابهار استعدادتر هم می شود و همکاری های منطقوی و تجارت و ترانزیت کالاها سرعت بیشتر کسب می کند. این برای مردم افغانستان که بیشتر متکی به واردات از کشورهای بیرون هستند، یک زمینه مثلا دسترسی به کالا و نیازمندی های اولیه را فراهم می کند و مخصوصا در شرایطی که افغانستان با محدودیت صادرات از جانب کشورهای جهان مواجه هست، زمینه بسیار فراهم میشه برای اینکه افغانستان دسترسی داشته باشد به کالا و محصولات مورد نیاز برای مصرف داخلی.
سفر وزیر امور خارجه ایران به پاکستان از دیگر رویدادهای خبری ایران در هفته گذشته بود. این سفر با هدف توسعه روابط دو جانبه و مشورت‌های سیاسی در شرایط حساس منطقه انجام شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان درباره موضوعات دو جانبه و منطقه ای با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه، جنرال باجوا فرمانده ارتش و عمران خان نخست وزیر مذاکره کرد. بررسی تحولات منطقه‌ای، مسائل جهان اسلام، مقابله با اسلام حراسی، همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه تقویت سازمان اکو، مبارزه مشترک با تروریسم و مهاجرت‌های غیرقانونی و تسهیل سفرهای زیارتی و همچنین تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی در آینده نزدیک از مسائل مورد مذاکره و تفاهم وزیران خارجه ایران و پاکستان در اسلام آباد بود. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان با یادآوری تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش توسعه گذرگاه‌های مرزی با پاکستان، از تصمیم دولت این کشور در خصوص گشایش بازارچه‌های جدید مرزی در جهت توسعه مناسبات تجاری دو کشور استقبال و آمادگی تهران برای توافق درباره روش‌های جدید تبادلات تجاری را اعلام کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. عنوان گزارش ویژه امروز و فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه است. با ما همراه باشید. شیوع ویروس خطرناک کرونا در کشورهای جهان و ویژه ترکیه صنعت گردشگری این کشور را در معرض مخاطرات زیادی قرار داد. صنعت گردشگری از جمله صنایع درآمدزا برای دولت و مردم ترکیه بوده و بخش چشمگیری از درآمدهای دولت و مردم ترکیه از این طریق تامین می‌شده است. در این شرایط دولت ترکیه با فروش خانه، زمین و دادن سند به اتباع کشورهای دیگر توانسته است بخشی از مشکلات ناشی از کاستی‌های صنعت گردشگری را تأمین نماید. بنابر گزارش منتشر شده از سوی گروه ساختمانی فوزول ترکیه، در دوره زمانی 2003 تا 2017 میلادی اتباع خارجی دست کم 42 میلیارد دلار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردند. بنابر همین گزارش، میزان فروش املاک در ترکیه بعد از سال 2013 میلادی و قانون جدید املاک و اراضی و برداشته شدن اصل متقابلیت افزایش یافته است. در همین ارتباط دولت ترکیه اعلام کرده است که به منظور دستیابی به هدف 20 میلیارد دلاری در این زمینه مطابق چشمانداز اهداف سال 2023 میلادی ترکیه با تلاش‌های بی‌وقفه خود ادامه خواهیم داد. پیش از تصویب این قانون، اتباع خارجی که در ترکیه به خرید واحد مسکونی اقدام می‌کردند، تنها حق کسب اقامت ترکیه را داشتند. البته این حق تنها تا زمانی که شخص صاحب ملک است باقی بود. در این حال هر شخص طبق قانون باید اقامت خود را در ترکیه تمدید کند. اما با تصویب قانون جدید، در صورتی که اتباع خارجی واحد مسکونی به قیمت بیش از 250 هزار دلار در ترکیه خریداری کنند، می توانند تابعیت این کشور را کسب و گذرنامه ترکیه را نیز اخذ کنند. متعاقب وضع این قانون، در 2 سال گذشته فروش املاک در ترکیه به اتباع دیگر کشورها در ترکیه نیز افزایش یافته است. فاتح ارگون، عضو هیئت مدیره انجمن تبلیغات املاک و مستغلات ترکیه در خارج از کشور موسوم به گگدر و کارشناس امور مسکن، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی تصریح کرد سطح خریداران از لحاظ وضعیت مادی نسبت به سالهای گذشته بالاست. خرید ملک از سوی اروپایی ها در ترکیه به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز از دلایل اصلی این روند هستند، در حالی که نظام سلامت و درمانی اروپا طی روند پاندمی مختل شده بود، اما ما چنین مشکلی نداشتیم. خرید ملک و کسب تابعیت ترکیه برای اتباع دیگر کشورها علاوه بر درآمدزایی برای دولت ترکیه، برای خریداران ملک در این کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این ارتباط به ویژه اتباع کشورهای همسایه ترکیه از شرایط ویژه‌ای برخوردار شدند. در واقع هرگاه مشکل یا مشکلاتی در ترکیه رخ دهد، اتباع خارجی می توانند بار دیگر به کشور خود بازگردند. با وجود مزیت‌های خرید ملک در ترکیه، این اقدام مخاطراتی نیز برای اتباع خارجی به همراه خواهد داشت. با عنوان مثال، دولت ترکیه که در سیاست خارجی سیاست‌های ماجراجویانه‌ای در دستور کار دارد و با تجاوز به خاک سوریه و عراق و اعزام نیرو به لیبیا، جزیره قبرس و شرق دریای مدیترانه، به شدت به نیروی جوان برای خدمت عسکری نیاز دارد. یکی از مخاطرات اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را پذیرفته‌اند، اعزام به خدمت عسکری خواهد بود. در این حال تصویب قوانینی که تابعیت اتباع خارجی را در شرایط خاصی ابطال کند وجود دارد. در حقیقت آن دسته از اتباع خارجی که بنا به دلایلی از خدمت عسکری در کشور خود تفره رفتند و یا به بهانه ادامه تحصیل تابعیت ترکیه را پذیرفتند، ممکن است در شرایط خاصی با مشکلاتی در ترکیه مواجه شوند. در همین ارتباط مدیر یکی از بنگاه‌های معتبر معاملات املاک در انقره که فردی مورد اعتماد برای عمده خریداران مسکن در این شهر است، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است: نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این که امروزه همه سرمایه گذاران و خریداران کالا بر این موضوع واقفند که یکی از مخاطرات سرمایه گذاری در سایر کشورها تهدید تغییر قوانین دولت هاست. به همین علت عمده خریداران ملک به ویژه در حوزه مسکن تلاش می کنند با احتیاط بیشتر وارد بازار کشورهای دیگر شوند. به همین علت با پذیرش مخاطرات اقدام به خرید ملک در سایر کشورها می کنند، چرا که هر دولتی با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و سایر مسائل و منافع خود ممکن است قوانین را به گونه‌ای در آینده تغییر دهد که اصلا به منفعت خریداران نباشد. در این حال فروش واحدهای مسکونی به اتباع خارجی در ترکیه راه را برای سودجویان نیز باز کرده است و در طول سالهای اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری، فروش واحدهایی که تنها حق استفاده از آنها برای یک محدوده زمانی در سال میسر است، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی به جز واحدی که باید به فروش برسد، فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت رایج آن مشاهده شده است. در این زمینه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن، میگوید از آسیب‌های اقتصادی خرید و فروش املاک توسط اتباع بیگانه میتوان به تشدید سوداگری در بازار ملک اشاره کرد. مسئله پولشویی هم مطرح است. در این خصوص میتوان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. به طور مثال ترکیه حداقل سرمایه گذاری و متعاقباً اعطای اقامت به شرط خرید خانه در این کشور را 250 هزار دلار در نظر گرفته و خریداران را تا 3 سال از فروش ملک منع کرده است. در شرایط فعلی چنین به نظر می رسد دولت ترکیه که تا حدودی از مشکلات داخلی فارغ شده و درآمدهای مورد نظر خود را در دوران تضعیف صنعت گردشگری از طریق فروش ملک و دادن سند به اتباع خارجی و حتی اعطای تابعیت به دست آورده است، اکنون در صدد تغییر قوانینی و منظور تغییر شرایط علیه اتباع خارجی باشد. در این زمینه و در نخستین اقدام، یک نماینده مردم هاتای در پارلمان ترکیه با واگذاری سند فروش خانه به اتباع خارجی که بخشی از ثروت ملی این کشور قلمداد می شود اعتراض کرده است. سوزان شاهین با بیان اینکه در 5 سال گذشته 127,000 خانه به اتباع خارجی در ترکیه فروخته شده است گفت، یکی از دلایل سقوط امپراتوری عثمانی فروش خاک کشور به خارجی ها بود. این نماینده پارلمان ترکیه همچنین گفت تنها در سال 2019 میلادی اتباع خارجی 45,000 خانه در ترکیه خریداری کردند. نماینده مردم هاتای در این حال خاطر نشان کرد در بسیاری از کشورها فروش خانه به اتباع خارجی امری خطرناک محسوب می شود، اما متاسفانه در ترکیه هر فرد خارجی با پرداخت پول می تواند صاحب سند خانه شود. اظهارات نماینده مردم هاتای در پارلمان ترکیه در حالی است که قانون خرید ملک در این کشور از 2012 میلادی تصویب و بر اساس تبصره 35 قانون املاک و اراضی و مصوبه 2644 این کشور، خرید ملک برای تمامی اتباع خارجی بلا مانع اعلام شد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره دولتی آمار ترکیه، تعداد واحدهای مسکونی به فروش رفته برای اتباع خارجی در این کشور در 3 ماهه دوم سال 2019 میلادی میزان فروش 58.5% افزایش را نشان می‌دهد. در همین ارتباط انقره در سال 2018 میلادی شرایط کسب تابعیت این کشور را تغییر و مکان کسب تابعیت ترکیه با خرید 1 ملک به ارزش 250,000 دلار و یا 500,000 دلار سرمایه گذاری را نیز فراهم کرده است. تصویب این قانون موجب سیر سعودی خرید خانه و کسب تابعیت ترکیه شده است. با وجود این، در صورت تغییر روند جاری و تصویب قوانینی در پارلمان ترکیه، اتباع خارجی احتمالاً با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. از اظهارات سوزان شاهین نماینده مردم هاتای در پارلمان ترکیه چنین برداشت می شود که دولت ترکیه در نخستین اقدام ممکن است قوانین محدود کننده برای حضور اتباع خارجی در این کشور وضع نماید. شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود.
قصه ها را به سن دیگر به نام خدا. موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، بر این است بنیاد توحید و بس. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران را بشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب بنام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد عوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شده اند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز پیرایه خاموش نام دارد.
از غروب تا به حال در خیابان و کوچه پرسه می زنم. دریغ که هنوز صیدی به دام نینداختم. مردم در خانه هایشان هستند و سخت مراقب مال و انبار خیشتن. امید که فرصتی پیش آید و از غفلت آنها به لقمه نانی برسم. ها؟ ها؟ عجب که در این خانه باز است.
اینجا چه میکنی؟
من صدایی شنیدم و به تماشا ایستادم.
اگر کاری هست به داخل بیا.
نه مرا به حال خود بگذار.
دوستی در این کارگاه هست که پارچه های دیبا می بافد.
حرفش دیبا بافی است؟
آری. با من بیا تا هنرهای او را نشانت دهم. بیا.
من کناری میستم و تماشا میکنم.
او مرد میهمان نوازی است.
ترجیح میدم پشت این ستون باشم تا مرا نبیند.
خب میتوانی روی پله بنشینی، خسته نشوی.
راستی او با دیباهای بافته چی می کند؟
جامه های لطیف و زیبا می بافد و در آراستن آن زحمت زیادی می کشد.
چه نقش هایی برمارچه انداخته است.
نگاه کن، صورت هایی دلفریب و زیبا در آن پدید آورده.
آنها را می فروشد.
پس از تمام شدن کار به بازار می دود و به صاحبش می دهد.
صاحبش کیست؟
کسی که آن را سفارش داده.
مطمئناً دیبای با ارزشی است.
آری، او مشتریان به خصوصی دارد، از جمله حاکمان و وزیران.
معلوم شد که جامعه بسیار گرانبهایی است.
گفتم که افراد معمول توان خرید چنین کالایی را ندارند.
چگونه میتوان آن را از چنگش درآورد؟
ای زبان، به تو پناه میبرم و میخواهم که دست از من برداریم.
چی میگوید؟
گاه با خود زمزمه میکند و از زبانش میماند.
زبان که در اختیار خود اوست.
امان از روزی که عنان از کف بدهی و زبان آزارم دهد.
زبان میباید نگاه داشت تا سر در بدن بماند و زنده بمانیم.
هر شب و روز در حال ما...
وای از عدسه بیجا.
آی چه کسی آنجاست؟
منم استاد، غریبه ای نیست.
چرا دور ایستاده ای؟ داخل شو رفیق.
تو در کنار استاد باش.
تا چه وقت میخوای بیستی و تماشا کنی؟
دقایقی پس از تو به خانه میروم.
آمدم استاد. سلام بر استاد و دوست عزیز.
این وقت شب اینجا چه میکنی؟
به سوی خانه میرفتم که چراغ کارگاه رو روشن دیدم و داخل شدم.
خوش آمدیم.
چه جامعه زیبایی، چه نقش و نگارهای بی نظیری.
میدانی که با رنج و زحمت زیاد بافته میشود.
مطمئنن چنین است.
گمان کردم با کسی صحبت میکنی.
آه شخصی را دیدم که از پشت پنجره به کارگاه و جامعه زیبا چشم دوخته بود.
تعارف میکردی تا همراهت داخل شود؟
ترجیح داد مزاحم کار شما نشود. نمیدانم هست یا به خانهش بازگشته. کجا رفتی مرد؟ گویا رفته است.
چای روی اجاق است. پیاله ای چای برای من بیاور.
حتما استاد. کار این جامعه چه وقت تمام می شود؟
گمان می کنم تا ساعتی دیگر به انجام برسد.
چه وقت استراحت می کنی؟
اگر فرصتی باقی باشد دقایقی چشم بر هم می گذارم.
شتاب کردن برای چیست؟
با صاحبش عهد کردم که روز بعد به او برسانم.
شخص ثروتمندیست؟
ثروتش را نمی دانم ولی حاکم شهر است.
حاکم؟
این جامه را برای فرزندش بافتم.
واقعا که جامه بسیار لطیف و زیبایی است و روی آن زحمت زیادی کشیده شده.
شاید نقش و نگارهای روی پارچه مورد قبول حاکم قرار گیرد.
دیبای زیبایی است اگر با سخنانت حاکم را آزرده نکنی.
همه شب از زبان خود میخواهم دیگران را آزار ندهد تا باعث بی‌آبرویی و حتی در حضور بزرگان موجب از دست دادن جانم شود.
قبل از گفتن هر سخنی بیاندیش و تأمل کن.
گفتار ناسواب سرهایی را برباد داده است.
خصوصا که این بار به بارگاه حاکم شهر خواهی رفت. چای بنوشید.
مردی که به پشت پنجره آمد آشناست؟
نه، برای نخستین بار بود می دیدمش.
هستن کسانی که برای تماشا و خریدن پارچه به دیدنم می آین.
گمان نمی کنم خریدار بوده باشد.
هر که بود باید احترامش می گذاشتیم.
دیر وقت است، من هم باید به خانه هم بروم.
ممنونم که دقایقی هم کلام شدیم و باعث انبساط خاطر من شد.
انشاءالله که این جامعه مورد قبول حاکم باشد و پاداش خوبی دریافت کنی.
رضایت خاطر او بیش از هر چیزی مهم است.
خدا نگهدار. خدا نگهدارت باشد.
شب و روزگارت خوش. خب جامعه آماده است، میباید آن را پیچیده و کناری بگذارم و نیم چرتی بزنم. آهای تو اینجا چه میکنی مرد؟
با مردی به خانت آمدم و به تماشای کار تو بودم که از خستگی خوابم برد.
درشکه منتظر من است و باید حرکت کنم.
گفته بودی به بارگاه حاکم میروی؟
آره، میباید جامه را به او برسانم.
مرا همراه خود ببر.
بگویم تو کیستی؟
میتوانی مرا شاگرد خود بخوانی؟
بسیار خوبه، سوار شو که وقت تنگست.
تا بارگاه حاکم راهی نیست. شاید که از این نمد برای من هم کلاهی باشد.
حرکت کن.
کار دیبا بافی و نقش‌های آن بی نظیر است.
سالها رنج و سختی این کار را کشیدم.
انگشتانت جادو می کنند.
چون به بارگاه رسیدیم زبان نگه دار و آنچه نپرسیدند جواب نده.
اطمینان داشته باشید.
من نیز میباید زبان به دهان بگیرم و سخن به وقت بگم.
نزدیک بیا مرد دیبا باف.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
باز کن جامعه را تا تماشا کنیم.
اطاعت میکنم قربان. سعی بران داشتم تا دیبایی با نقش و چهرهی ببافم که مورد قبول حضرت حاکم باشد.
چه زیبا و مقبول است. نقش های روی پارچه و صورت های آن اگر بی نظیر نباشد، مطمئن هستم که کم نظیر است.
بسیار خرسندم که مورد قبول شما قرار گرفته است.
آره، جامعه خوشرنگ و زیبایی است. گفته بودم پارچه دیبا و پرنقش به همراه جامعه برای من بیاورید.
دیبایی دوخته نشده و سوزن نخورده همراه جامعه تقدیمتان شد.
آری دیدمش.
نقش های پارچه مورد قبول هست؟
بسیار زیبا و به نیکویی بافته شده است. حال خودت بگو که این دیبا به چه کار آید و به چه مصرف و در کجا نیکو آید؟
این پارچه دیبا را در خانه نگه دارید تا وقتی که وفات شما پیش آید. آنگاه آن را بر روی تابوت بیندازید که بسیار نیک است.
چه گفتی مردک؟
آنچه را که صلاح دانستم و به اندیشم آمد بیان کردم.
پارچه را بسوزانید، این مردک را هم در زندان بیندازید و زبانش را از حلقومش بیرون کشید.
سرانجام زبانش او را به نابودی کشید.
های؟ تو به چه میخندی؟
قربان، اگر برا به گناه ناکرده عقوبت نفرمایی و به جرم خیانت و شراکت در این گفتار مؤاخذه نکنید، حال و شرایط این مرد را بیان میکنم.
در امان هستی و ایمن.
من دزدی هستم که برای روبودن جامعه دیبا به کارگاه او رفته بودم.
دزد؟ در بارگاه ما چه میکنی؟
این مرد تا سپیده بامداد چشم بر هم نگذاشت و جامعه را نقش و نگار میکرد. بارها شنیدم که با خود صحبت میکرد و از زبان خود شکایت داشت. استاد پارچه باف میگفت ای زبان، به تو پناه میبرم و از تو میخواهم دست از من بداری و سر مرا بر تن نگه داری.
چطور نمیتواند زبانش را نگاه دارد؟
تندی و زخم زبان او کارش را دشوار ساخت، در حالی که تقصیری ندارد.
او را میبخشم، ولی بدان که هر سخنی را مکانی است و می باید قفل سکوت بر دهان بزنی. کسی که به زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه و زینتی بهتر از خاموشی نیست.
خداوند شما را حفظ و عمر طولانی عنایت کند.
بروید.
جانم را نجات دادی، ولی نمی دانستم که حرفت دزدیست.
حال باید مرا کنار خود بنشانی و به شاگردی قبول کنی.
زبان تند من باعث ترک دزدی تو و یادگیری هنری خواهد شد که تا پایان عمر به کارت می آید.
خدا را شکر می گویم که همچنان سبب ساز درماندگان است.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
آتشی در سینه دارم جاودانی، سپارم بیش از این من طاقت هجران ندارم. کینه‌ای بر سرم پایی بری از وفاداری شد تمام که من بستر غمت کردم زاری، من مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن که کنی پری تن که ستمگری می فکری نظری آخر به چشمم جاله باره گرچه نازه دلبران دل تازه دارد ناز هم بر گل من اندازه دارد
همگام با ولایت.
دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور را اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات ضد تقریب، برای که مردم رو یعنی جوری عمل بکنن که این سیاست بزرگ امام، این تدبیر عظیم و الهی امام رو خنثا کن. مراکز تولید اندیشه، ایجاد گروه های تکفیری، گروه های این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن، ما اگر ما ادعا می‌کردیم البته ما خبرهایی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، لکن اگر ما میگفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کرد. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود، این داعش رو، اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره، این صریحا گفت که داعش رو اینا به وجود آوردن، ازش حمایت کردن، مزدورانشون در منطقه رو دولت‌های پیرو و تابع خودشون رو دستور دادن، به اینا پول دادن، براشون سلاح خریدن، از اینجا اونجا امکانات دادن، تجهیزات براشون فراهم کردن. بنابراین هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان می‌بینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزی که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیاندازن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینو میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست، واقعا اینجور.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت ایران، 7:35 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. اعضای گروه طالبان در کمتر از یک ماه بیش از 130 غیر نظامی افغان را کشتند. به گزارش خبرگزاری آوا، طارق آریان سخنگوی وزارت داخل افغانستان امروز در نشست خبری در کابل اعلام کرد که اعضای گروه طالبان در 25 روز گذشته 15 حمله انتحاری و حدود 200 حلقه ماین منفجر کردند که حداقل 134 غیر نظامی کشته و 289 نفر دیگر زخمی شدند. گروه طالبان اخیراً حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور که از 12 سپتامبر در قطر آغاز شده به بن‌بست رسیده و طرفین تاکنون به هیچ گونه توافقی دست نیافتند. فدراسیون والیبال افغانستان برای نخستین بار با همکاری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران لیگ سراسری والیبال خود را آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، لیگ والیبال افغانستان با مشارکت و ایفای نقش مربیان، داوران و مسئولان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با استانداردهای روز جهانی در حال برگزاری است. در نخستین دور لیگ والیبال افغانستان 6 تیم با همدیگر مسابقه می‌دهند و این مسابقات به صورت زنده از تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌شود. اسداللهی مربی ایرانی تیم جوانان و نوجوانان والیبال افغانستان که در ماه‌های اخیر توانسته شماری از علاقه‌مندان والیبال را در این دور از مسابقات شناسایی و آموزش دهد گفت که استعداد جوانان افغان بسیار نزدیک به والیبالیست های ایرانی است. در کنار فدراسیون والیبال ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز با همکاری تجار و بازرگانان نقش فراوانی در اعزام تیم والیبال افغانستان برای برگزاری اردو در ایران داشته است. اعضای گروه طالبان دو پسته نیروی امنیتی افغانستان را در شمال این کشور به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری آوا، ربانی عضو شورای ولایتی قندوز در شمال افغانستان گفت صبح امروز یک شنبه اعضای گروه طالبان دو پسته نیروهای امنیتی را در ولسوالی دشت ارچی قندوز تصرف کردند و سپس این دو پسته را آتش زدند. ربانی افسود چند قریه ولسوالی دشت ارچی هم و تصرف گروه طالبان در آمده است. در همین حال امروز درگیری شدیدی بین نیروهای ارتش افغانستان و اعضای گروه طالبان در ولسوالی دشت ارچی آغاز شده که اگر نیروهای کمکی به موقع نرسند ممکن است این ولسوالی به دست طالبان سقوط کند. از تلفات احتمالی این درگیری ها گزارشی دریافت نشده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال گسترش مجدد تروریست‌ها در منطقه هستند گفت همکاری دفاعی تهران و بغداد موجب ایجاد امنیت مناسب‌تری برای عراق خواهد شد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در حاشیه دیدار با وزیر دفاع عراق در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به مناسبات گسترده و اشتراکات تاریخی دو کشور اظهار کرد که ایران و عراق سندی را در خصوص همکاری‌های دو جانبه آماده کردند که مراحل آخر را می‌گذراند و در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به دیدار خود با وزیر دفاع عراق افزود هدف از انجام این دیدار توسعه و تعمیق امنیت در هر دو کشور است که البته عراق در سال‌های اخیر با توطئه‌های متعددی از جمله داعش مواجه بوده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به همکاری‌های آموزشی، عملیاتی و مستشاری ایران با عراق نیز اشاره کرد و گفت برای مقابله با داعش مستشاران جمهوری اسلامی ایران در کنار رزمندگان عراقی حضور پیدا کردند و ایران شهدای گرانقدری از جمله شهید قاسم سلیمانی را در این راه تقدیم کرد. جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق دیروز در صدر هیئت نظامی وارد تهران شد. معاون صدر اعظم روسیه در امور دفاع و صنایع فضایی بر تقویت توان هسته‌ای این کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه در امور دفاع و صنایع فضایی امروز یکشنبه گفت که مسئله هسته‌ای با امنیت روسیه و به طور کلی امنیت جهانی مرتبط است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که این کشور به مدرن سازی نیروهای هسته‌ای استراتژیک خود ادامه خواهد داد و به طور سیستماتیک تمام مؤلفه‌های آنها را تقویت می‌کند، ولی به دنبال پیوستن به یک مسابقه جهانی تسلیحاتی نیست. شبکه CNN با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای کارشناسی شده مؤسسه پلانت لبز ادعا کرده بود که روسیه در حال آماده سازی برای سرگیری آزمایش موشکی کروز هسته‌ای بوروستنیک در حوالی شمالگان یا قطب شمال است. رئیس جمهوری روسیه بر نوسازی و تقویت توان هسته‌ای این کشور برای مقابله با اقدامات آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرده است. فرمانده هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهران را برای ساخت هلیکوپتر مشترک با عراق اعلام کرد. به گزارش ایرنا، امیر سرتیب یوسف قربانی فرمانده هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار سمیر زکی حسین فرمانده هوا نیروز ارتش عراق در تهران با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس گفت هوا نیروز ارتش ایران توانمندی های راهبردی زیادی دارد که با استفاده از آن می توان همکاری های دو جانبه را افزایش داد. سرتیپ قربانی همچنین آمادگی هوانیروز ارتش ایران را برای برگزاری مانور مشترک با عراق در یکی از مناطق مرزی مورد توافق اعلام کرد و افزود هوانیروز ارتش ایران در حوزه امدادرسانی و آسیب دیدگان و مرزنشینان که در مناطق صعب العبور زندگی میکنند نیز آمادگی کامل دارد. روز شنبه هیئت نظامی بلندپایه از عراق به منظور گفتگو و رایزنی با مقامات ایرانی در راستای گسترش مناسبات دفاعی و نظامی وارد تهران شدند. برخلاف پیشبینی رئیس جمهوری آمریکا، شمار بسیار کمی در تجمع حمایت از وی در واشنگتن دی سی شرکت کردند. به گزارش بی بی سی، برخلاف اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و افراد نزدیک به او، تجمع حامیان ترامپ در واشنگتن دی سی میلیونی نبود و حدود 10,000 نفر در این تجمع شرکت کردند. مقامات دولت ترامپ هنوز آمار واقعی شمار شرکت کنندگان در تجمع روز شنبه در واشنگتن را ارائه نکردند. رئیس جمهوری آمریکا تخمین زده بود که میلیون ها نفر از حامیان وی در تجمع واشنگتن شرکت خواهند کرد. از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکثر شبکه‌های خبری از جمله شبکه خبری فاکس نیوز که مورد حمایت ترامپ بوده است، جو بایدن نامزد حزب دموکرات را پیشتاز انتخابات معرفی کردند. با وجود پیشتازی بایدن در آرای عمومی و الکترال، ترامپ هنوز شکست در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آمریکا را نپذیرفته است. و رئیس کمیته امور اسرای یمن به کارشکنی عربستان سعودی در اجرای مذاکرات تبادل اسرا اعتراض کرد. به گزارش امروز شبکه المسیره یمن، عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته امور اسرای یمن گفت عربستان سعودی به عنوان سرکرده ائتلاف متجاوز به یمن باید در مذاکرات تبادل اسرا حضور داشته باشد تا درباره اسرای خود در یمن مذاکره کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتان خوش. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن آخرین بخش خبری از رادیو دری به انتهای برنامه ها رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. تا فردا انشاءالله همگیتون را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و
تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دوزی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از جون و جلالی. توان وصف تو گفتم که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرم نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زی و جلالی.